بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین. این که امام یازدهم علیه السلام سفارش میکنن همواره در هر وقتی در هر زمانی یاد مرگ رو در خودتون زنده نگاه بدارید، علتش اینه که وقتی انسان زیاد یاد مرگ باشه با گناه فاصله میگیره، مخصوصا گناهان مالی و گناهان اخلاقی. چرا که اونی که میخواد همواره یاد مرگ باشه بالاخره چاره نداره جز این که با آیات قرآن و روایات یا از طریق مطالعه یا شرکت در مجالس علم، مجالس دین، واقعیات رو و حقایق رو درباره مردن بفهمه. با آشنایی با آیات قرآن و روایات درباره مسائل بعد از مرگ، حالت تقوا، حالت اجتناب، حالت دوری، حالت احتیاط برای انسان نسبت به گناهان پیش میاد. اونی که توجه به مرگ نداره، توجه به مردن نداره، ما همیشه در حال فراموشیه. برای اون میسر نیست از گناهان و معاصی، مخصوصا گناهان مالی و اخلاقی دور بمانه. من برای نمونه دو سه آیه قرآن درباره گناه براتون بخونم. واقعا اونی که توجه به رفتنش داره، توجه به مردن و مرگش داره، با همه وجودش میترسه در این گناهان بیفته. یکی از گناهانی که قرآن ذکر میکنه خوردن مال یتیم به ناحق، به ستم، به ظلم. خیلی هم اتفاق افتاده که شخصی مرده، به ایتامش هم وصیت کرده، برای خودش یک وصی انتخاب کرده، اعتماد بهش داشته، مورد اطمینانش بوده، حالا یا قوم خویش نزدیک بوده یا رفیقش بوده، بعد از مردنش با مکر و حیله و دسیسه و دیدن این و آن و سندسازی همه اموال یتیم رو به نام خودش کرده. یتیم هم کوچیک بوده، توجهی به ملک و املاکش، به مالش نداشته. وقتی بزرگ میشه میفهمه که اموالی داشته، زمینی داشته، ملکی داشته، ولی الان نیست. پیجویی میکنه میبینه تمامش به نام وصیه، وصی سند رسمی برای خودش گرفته. حالا نه فقط برای مال یتیم، یه عده‌ای دنبال سند بودن و گرفتن، خیلی از اموالی که وقف قرآن بوده، وقف سید و شهدا بوده، وقف دین بوده، وقف مدارس بوده، وقف مساجد بوده، مخصوصاً از زمان رضاخان که به هم ریخت اوضاع دین رو و اجازه داد، چون خودشم آدم غارتگری بود. من در احوالاتش خوندم وقتی انگلیسا در بندر عباس سوار کشتیش کردن ببرنش، در حدود 16 میلیون تومن 70-80 سال پیش پول و جواهرات با خودش برد. 16 میلیون تومن هم کم نبود، میشد نصف یه شهر رو خرید. تمام صندوقایی که با خودش آورده بود بندر عباس، انگلیس ها منتقل به یه کشتی دیگه کردن، اونم اصلا زورش نمی رسید. یه نفر بود و بدبخت شده بود و ضعیف و ناتوان و بیقدرت، اموال رو بردن لندن، خودشو بردن جزیره موریس در اقیانوس هند، که البته خیلی جای بد آب و هوایی بود، با التماس بردنش در شهر بزرگی جوانسبورگ از شهرهای افریقای جنوبی. خونه یه ارتش بود افریقایی رو که از اونجا نقل مکان کرده بود گذاشتن در اختیارش، یا با علف مختصری ماموران انگلیسی بهش میدادن که گرسنگی نمیره. من اون خانه رو دیدم در جوانسبورگ، اتفاقا ظهرم بود، با 4 نفر بودیم اونجا نماز خوندیم و همونجا در یه حمام قدیمی تو همون ساختمان سکته کرد و مرد. اون وقتی که داشت میرفت 40,000 سند به نامش بود، یعنی بیدین، حریص، طمعکار، بی‌تقوا، 40,000 ملک مردم رو، باغ مردم رو تو تهران، بیشترش رو در مازندران به زور، قیمتی ترین ملکا و باغا رو به نام خودش کرده بود. البته بعد به جهنم رفتنش پس مردمم ندادن، اومدن این 40,000 سند رو یه بنیاد براش درست کردن، بنیاد پهلوی. اونم بچه‌هاش غارت کردن و خوردن و بردن و گناهانی که از طریق اموال مردم به گردن اینا افتاده که حالا بیشترشون هم مردن، تا آدم نره در قیامت و ببینه نمیفهمه که این بار خوردن اموال مردم و غصب کردن یا وقف رو برای خود سند زدن یا مال یتیم رو خوردن چه بار سنگینیه. خب اینا نه در مجالس مذهبی می اومدن، نه اهل مطالعه قرآن بودن اگه سواد داشتن، نه اهل مطالعه روایات بودن، از انسانیت در اومده بودن به خاطر دوری از خدا و تبدیل به یه گرگ دندانتیز شده بودن. اگرم بهش میگفتن این مال وقفه میخندید، مال یتیمه میخندید، مال مردم، ملک مردم، باغ مردم، زمین مردم، مسخره میکرد. خب بعد مردن اینا ورثه های حرام خور نیومدن جبران بکنن جنایات گذشتگانشونو، اونا هم این ثروت کلان و مفت خودشون دونستن و خوردن و از بین بردن. در یه شهری منبر میرفتم که از نظر وقفی فکر کنم رئیس اوقاف اونجا میگفت شهر دوم کشور ایران بعد از موقوفات حضرت رضا، میگفت کل درآمد این موقوفات که وقف ابی عبدالله بود و وقف چراغای حرم امیرالمومنین و امام حسین و به اصطلاح وقف ایتام و وقف طلاب و وقف حوزه‌های علمیه، میگم من که اومدم کل درآمد این موقوفات در یک سال 700,000 تومان بود. نمی دادن، خورده بودن، شلوغ می کردن، می جنگیدن با اوقاف. ولی می گفت الان که هنوزم نتونستم همه موقوفاتو زنده کنم و سندای زده شده رو به ظلم برگردونم به اوقاف، الان میگفت سالی 7 میلیارد تومان اجاره است که میدن. میگیریم یعنی نگفت میدن، گفت به زور میریم هم مردم میگیریم. واسه اینا مال وقف و مال یتیم و مال یه مملکت رو حلال میدونستن، میخوردن. حالا تو این ملکا نمیدونم نمازم میخوندن یا نه، فکر نمی کنم این دوزای روز روشن اهل نمازم بودن. آخه با این حرامترین پول، اونم پول وقف، پول یتیم، پول ظلم، پول غارت، چه عبادتی میشه کرد؟ اصلا لقمه ی حرام آدمو تاریک میکنه، لقمه ی حرام آدمو از خدا دور میکنه. شما روایات باب حرام رو ببینید، آثار حرام خیلی شگفت انگیزه، خیلی. ولی هنوز هم هست. حالا یا آیه درباره مال حرام من براتون قرائت کنم از سوره نساء، چون اسم یتیم رو بردم، آیه درباره مال یتیمه. ان الذین یأکلون اموال الیتاما، اونایی که در مال یتیم تصرف نابجا میکنن، یأکلون اموال الیتاما ظلمن. یه وقت میت وصیت کرده شما کارای این سه چهار تا یتیم من دستت باشه، سالی 10 میلیون هم برای زحمات خودت بردار، خب اون مال حلالی. یه وقت میان سند سازی میکنن و میکردن کل مال یتیمو به نام خودشون سند میزنن. اکل در اینجا یعنی تصرف، یأکلون نه اینکه سر زمین میشستن تیکه تیکه زمین رو میخوردن، یا خونه رو میخوردن، یا باغ رو میخوردن، یا مغازه رو میخوردن. یأکلون یعنی اونایی که ستمکارانه در مال ایتام تصرف میکنن و رهام نمی کنن، یعنی پشیمون هم نمی شن، مالو بر نمی گردونن، باشون هست تا بمیرن. چون آیه میگه یأکلون، یأکلون یعنی پیوسته، یعنی همواره، چون فعل مضارع دلالت بر دوام داره. تصرف میکنن، همه کاری هم باش میکنن، سفر میرن، خونه اضافه میکنن، باغ اضافه میکنن، لباسای گرون میخرن، عروسیای گرون تشکیل میدن، بعدم میمیرن، اموال ایتام به ورثه‌شون میرسه. ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلمن، انما رو برادران روحانی میدونن جزء عدات حصره، یعنی این مطلبی که میخوام براتون بگم خدا داره میگه با انما، این مطلبی که میخوام براتون بگم همینه، دومی نداره، راهی به جایی نداره، اتفاق دیگه ای نمیفته، همینه. انما یأکلون فی بطونهم نارا، اینا آتیش خورای در دنیان. یه عمری خودشون نمیفهمن آتیشه که، لباسو میپوشه از مال یتیم نمیفهمه آتیشه، چون پرده دنیا روی لباسه. نمیفهمه این زمینی که به نام خودش کرده قطعتون من قطعات دوزخ، یه قطعه از جهنمه. نمیفهمه که تا تا پرده کنار نره و بعد مرگ اوضاع آشکار نشه نمیفهمه. تو دنیا این آتیشی که داره میخوره نه حس میشه نه میسوزونه، ولی داره آتیش تو شکمش میریزه. و سیسلون سعیرا، این حرام خور، هر کی میخواد باش، این حرام خور. سین سیسلون، یسلون یعنی افتادن تو آتیش، سینش سین تحقیق نه سین مزارع، یعنی این حرام خور قطعا درگیر با آتش دوزخ میشه. حالا برزخ اینجور آدم هم خیلی برزخ سنگینیه. من یه آیه درباره برزخشون بخونم از سوره مبارکه مؤمن، نه مؤمنون. مؤمنون جزء 18 است، مؤمن جزء 23 است. قبل از این که آیه رو بخونم براتون باید عرض بکنم، مردن پایان کار نیست، خاموشی نیست، نابودی نیست، عدم هم نیست، نیازی به دنبال کردن هیچ دلیلی هم رو منبران نیست که به چه دلیل. مرگ عدم نیست، پایان نیست، خاموش شدن ابدی نیست. ما همین اول سوره تبارک الذی بیده الملک برامون کافیه، الذی خلق الموت والحیات، مرگ آفریده شده خداست. به آفریده شده که نمیشه گفت عدم، عدم یعنی هیچ، یعنی پوچ، یعنی مسئله ای نیست که دربارش حرف بزنیم. حتما بعضیاتون تو منظومه دیدید، تو حرفای صدر المتعلهین دیدید که عدم قابل اشاره نیستش، بگیم اینه عدم، اصلا عدم وجود نداره، عدم لباس هستی نداره که بشه بهش اشاره کرد، عدم. اما قرآن میگه خلق الموت، خیلی جالبه، اولم موتو میگه بعد حیاتو میگه. خلق الموت، خدا مرگ را آفریده، یعنی مرگ امر وجودیه نه امر عدمی، امر هستیه نه امر عدمی، یعنی موجود مخلوق آفریده شده است میاد سراغ آدم، چون آفریده شده است، چون هستی داره. قل ان الموت الذی تفرون منه ملاقیکم، این مرگی که ازش فراری هستین دنبالتونه و گریبانتونه میگیره و معلوم میشه یه وجوده، یه هستیه، یه موجوده، یه آفریده است، یه مخلوقه. خب وقتی من اینا رو توجه داشته باشم، ولی یا با مطالعه خودم در آیات و روایات یا با شرکت در این مجالس و شنیدن از افراد واجد شرایط که مرگ امر وجودیه و یه سفره، یه راهه، یه دروازه است، من از او وارد یه عالم دیگری میشم به نام برزخ، یعنی عالمی بین دنیا و بین آخرت، نه کاملا دنیاست نه کاملا آخرت. برزخ یه جهان موجوده آفریده شده است، الانم هستش، تمام گذشتگان عالم تا آدم الان در برزخ. الان یه جمله امیرالمومنین داره میگه این مرده هایی که دفن میکنید تمامشون ینتظر و به اولکم آخرکم، چشمشون به در برزخی که شما کی میایین. یعنی عالم زنده است، یعنی پدران و مادران گذشته ما یا پدران و مادران آخر ما، هم پدر قبلمون، مادر قبلمون، اونی که پدر مادرمون بوده، ازدواج کردن ما رو به دنیا آوردن. حضرت میگه در برزخ چشمشون به در که شما کی وارد برزخ میشه. معلوم میشه برزخ هم یه جهان زنده‌ایه، یه دنیای زنده‌ایه. اون وقت در این برزخ برای عده‌ای حروم خور، ربا خور، ستمگر، ظالم، مال مردم خور، غارت کننده اموال ملت‌ها، مثل این دولت‌های امریکا و انگلیس و قبلن پرتغال و هلند که 400 ساله دارن خون ملت‌های جهان رو میمکن و سرمایه‌هاشون رو غارت میکنن. یه عده اینان در برزخ که پروردگار میفرماید، این مال برزخ این آیه، اصلا کاری به قیامت نداره. تو همین آیه به قیامت هم اشاره میکنه. النارو، این ناری که خدا میگه، ما الان چه میدونیم چیه؟ آتشیست که سرد نمیشه، کم نمیشه. کسی که در این آتش هیچی رو نمیبینه، فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، در جهت برزخیش، هر روز و هر شب برزخ. چون برزخ یه قطعه از دنیاست و یه قطعه از آخرت، نه کاملا دنیاست و نه کاملا آخرت. قبرم نیست، برزخ جهان عظیمیست که ارواح در اونجان بدن ندارن ولی بدن مثالی دارن. حالا من وارد این مسئله نشم، بدن مثالی هم تو روایاتمونه، هم شخصیت های بزرگ علمی شیعه مثل شیخ بهایی، میرداماد، ملا صدرا، حاج ملا هادی سبزواری، ملا علی نوری، اینا با دلیل این مسائل رو ثابت کردن. بسیار قوی یه بدن دارن ارواح در برزخ، شکل بدن دنیاشون ولی بدون وزن بدن دنیاشون. بدن که میره تو قبر میپوسه، بعد 20 سال 30 سال قبر رو میکنن، یکی دیگر رو دفن میکنن، نیستش اون تو که بگیم بچه آتشی تو این قبر. بدن رفته، آتش با روح و با اون بدن مثالی سر و کار داره. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، غدو یعنی روز، عشی یعنی شب، دائم. چون اینجا هم باز فعل مضارعه، یعرضون یعنی از همون وقتی که وارد برزخ میشن تا شروع قیامت، آتش بر اینان دمیده میشه. با چه حمله‌ای، با چه سطوتی، با چه فشاری؟ النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا. تا اینجا معلوم مال برزخ. آیه دنبالش میگه و یوم تقوم الساعه زمانی که قیامت برپا بشه، یعنی نصف آیه مال برزخ، بعد پایان برزخ قیامت، و یومت تقوم الساعه ادخلو آل فرعون اشد العذاب. نه خود فرعون، آیه رو دقت کنید، آل فرعون یعنی فرعونیان تاریخ، ستمگران تاریخ، ستمگران به مال مردم، به مال ایتام، به مال یه مملکت، به مال یه ملت. ادخلو آل فرعون اشد العذاب، اینا حقشونه که در سخت ترین عذاب بندازینشون. نتیجه مال مردم خورد، مال وقفی رو خوردن، مال ایتام رو خوردن. حالا ممکنه یا آقایی که 50 ساله داره مال یتیم رو میخوره، مثلا یه پشیمونی براش بیاد وصیت کنه به زن و بچهش که اینقدر مال یتیم تو مال من بوده، شما نمیدونستین اینو پس بدین. اتفاقا یکی تهرون یه بار به من تلفن کرد، گفت زحمتت نمیشه تا خونه ما بیا، من کار واجبت دارم. خونش هم تهران نو بود، تهران پارس بود. رفتم دیدم خیلی حالش بده، البته نشسته بود تو بستر. گفتم چته؟ گفت ماهیچه‌های قلبم خیلی کم کار میکنه، یعنی دیگه ماهیچه‌ها آخر عمرشه. دکترش هم بود، من دکترشو شناختم، از بهترین متخصصان قلب بود، آدم با سوادی بود، خیلی هم برای روحانی احترام قائل بود. من وقتی دکتر خواست خداحافظی کنه، به احترام دکتر و دانش دکتر از اتاق بیرون رفتم، ازش پرسیدم مریض، 45 سالش بود. گفتم آی دکتر خوب میشه؟ گفت نه، حد اکثر تا 3 یا 4 روز دیگه قلب کارش تموم میشه و این داروها آمپولام هیچ کاری نمیکن. دکتر رفت، من برگشتم، مریض یه نامه به من داد، گوی این نامه رو بخون. من نامه رو تا آخر خوندم، بهش گفتم که فلانی تا از دنیا نرفتی این چیزایی که این تو نوشتی خودت عمل کن. گفت من زن و بچه‌ام بعد خودم عمل میکنم. با چی نوشته بود؟ نوشته بود که پدر من وقتی از دنیا رفت، برادر من 2 سالش بود، یک خواهر داشتم 4 سالش بود، یک خواهر داشتم 6 سالش بود، یه مادرم داشتم که از سواد نداشت، وضع بابام هم خوب بود. حالا یه پسر 2 ساله و 4 ساله و یه دختر 7 ساله. گویه رو مادرم رو بردم محضر، بعد 40 بابام گفتم مادر ما باید این مونده های بابا رو تقسیم بکنیم بین خودمون و تو، هم حقی هم تو داری در این مال، مثلا 1/8 مال به تو میرسه، این دفترها رو امضا کن. پولم داده بود به محضری 60 سال پیش. همه چی هم الان تو دنیا رو زلف پول میچرخه، شما پول بده راحت حق و ناحق میکنن، پول بده سند میزنن، پول بده کار ظالمانه به ضرر طرف و به نفع تو انجام میدن. پول داده بود تمام ملکای پدر رو اینجور که خودش نوشته بود، من نوشتش دستم بود، سند میزنه به نام خودش، تموم. بچه ها که بزرگ میشن، یعنی برادره و دوتا خواهر، بهش میگن داداش بابای ما مرد چیزی نداشت؟ نه نه، هیچی نداشت، یه نون بخور و نمیری میرم کار میکرد میوبرد به مادر و به ما دو ستا میداد، هیچی. تو این نامه نوشته بود، قضیه مال 40 سال پیش، نوشته بود من دو تا مغازه دارم، دو سه تا جر سقیل دارم، مغازه‌شم جای خیلی گرون تهرون بود، دو تا روبروی مسجدم بود، من گاهی اونجا منبر میرفتم میومد، یه خونه دارم، همون خونه‌ای که نشسته بود. نوشته بود که طبق قرآن اندکی از اون دوتا مغازه و از این خونه و از اون جر سقیل یا هر چی دیگه بود مال منه، بقیهش مادرش که مرده بود مال داداشمه بود، دوتا خواهرمه، اینام به قیمت روز سال 61-62 40 میلیون تومان به قیمت روز. اینا رو برگردونید به برادر و خواهر من، خواهران من. سه رو بعدم همینجور که دکتر گفته بود مرد، این نامه رو به زنش نوشته بود و به زنش هم نوشته بود که هر سال از کل اموالی که من گذاشتم 10 میلیون بر کار خیر بدیم. یه سال گذشت، دو سال گذشت، 4 سال گذشت. من یه بار به خانومش گفتم، گفتم خب این 40 سال برای شما حمالی کرد و اوبرد و خوردین و بردین و سفر رفتین و بچه ها زن گرفتن و این اموالی که نوشته پس عمو و دوتا عمه ها بدین. بعد 5 سال خیلی راحت خانومش گفت، چشمش کور میخواست، خودش اون وقتی که زنده بود بده به ما، چه اونا هم زن و بچه خوردن. خب الان او فراموش شده تو خانوادش، کی میخواد از گیر عذاب برزخ نجاتش؟ اینایی هم که اون اموال مونده و فهمیدن مال یتیم بوده دارن میخورن، اونا رو کی میخواد نجات بده؟ کی؟ فهمیدن مال یتیم، حالا نسلای بعد ممکنه دیگه گذشته فراموش بشه و نفهمن، قیامت گیری ندارن، چون نمیدونستن مونده ها مال یتیمه، نمیدونستن. این دوتا آیه، یکی سوره نساء، یکی سوره مؤمن، که اون آیه سوره مؤمنش واقعا خیلی سنگینه، سنگین. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یا یه دیگه هم براتون بخونم از سوره مؤمنون جزء 18 قرآن، اونم آیه عجیبی. این گونه افراد، اینایی که امروز دربارشون گفتم که همه مال مردم خور و مال یتیم خور و مال وقف خور بودن، این گونه افراد وقتی به حالت احتضار میرسن، یعنی به قول مردم یه پاشون تو دنیاست یه پاشون در آخرت، یه چشمشون به دنیاست، یه چشمشون به آخرته. چند لحظه دیگه باید برن، دیگه مهلت ندارن، دوام دیگه کار نمی کنه، طبیبم دیگه کاری از دستش بر نمیاد، گوشه پرده برزخ که میره کنار، آثار تمام بدکاری هاشونو میبینن. آیه دیگهی بخونم، کشفنا انک غطاءک، پرده رو از جلو چشت میزنم کنار که کل گذشته تو ببینی. فبصر و کلیوم، اون وقت چشمت الحدید اعماق تمام گذشته تو میبینه، ریز و درشتش. حالا محتضره دیگه، دارن تابوت آماده میکنن بیارن خونه و کارای دفن و کفن و قبر. و قرآن میگه این تو رخت خواب که افتاده و میبینه آثار گذشته بد اعمالشو، ناله میزنه. ما نالهشو نمیشنویم که، اون دیگه اونوره، تقریبا صدا رو اونوریا میشنون، ما نه. ما میبینیم لب میت یا لب محتضر یه تکونی میخوره، چشمش یا حالت گردش و ترسی داره، ناله میزنه، رب مالک من، پروردگار من، ارجعون، منو برگردون، برگردون سر اول تکلیف. لعلی، اینجا لعلی دلالت بر یقین داره، یعنی تردید نی. لعلی حتما، اعملو صالحا فیما ترکت، من یه عمر دوباره به هم بده، تمامشو عمل صالح انجام میدم، اون عملایی که مغرور بودم و نفهم بودم و هیچ توجهی نداشتم و انجام ندادم، فیما ترکت. ظاهرن اینجا جواب جواب خود پروردگاره که به محتضر میگه کلا. کلا رو دیگه ما طلبه خوندیم، اسمش حرف ردعه. حالا من فارسی معنی کنم، خدا میگه غلط زیادی نکن، خفه شو، انها کلمتون هو و قائلها. همینجا هم داری دروغ میگی، چون روح تو با حرام یکی شده، برت گردونم باز همه اون جنایاتو دوباره انجام میدی. کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم، پیش روی این محتضر. ورا دو معنیه، هم لغتش به معنی پشت سره، هم به معنی پیش روه، مشترک بین دو معنا. کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم، جلوت، برزخون، برزخون. الان جلو چشمت که داری میری برزخه، الی یوم یبعثون، برزخت هم تا برپا شدن قیامت طول میکشه. حالا اینا تو برزخ چقدر باید ناله کنن، آتیش بگیرن، شکنجه بشن، عذاب بشن، خودش میدونه. مرگ را همواره یاد کنید، که یاد کردنش هم به اینی که من بفهمم بعد مردن چه خبره، فهمش هم به اینه که حداقل 10 آیه قرآن راجع به گناهان، راجع به برزخ ببینم، یه 3 تا روایت ببینم، یا نه برم تو مجالس بشنوم، یا خود مردم اصلا پیشنهاد بکنن بگن آقا این واعظی که دعوت کردی بگو در رو راجع به مرگ و بعد مرگ صحبت کن. که اثر داشته باشه، سود داشته باشه. گوینده جاهلانه نیاد یه عنوانی رو انتخاب بکنه که نه با زندگی مردم سر و کار داشته باشه نه با جان مردم. سه پیشنهاد بدن مجالس مذهبی به یه گوینده درس خونده یا حالا وسط درس بگن آه این در روزه راجع به توحید بگو، راجع به قیامت بگو، راجع به مرگ بگو، راجع به برزخ بگو. خیلی سخته، خیلی. حرفم تمام، این حرفا که تموم شدنی هم نیستش. بالای احتمالاً یک ششم قرآن درباره مرگ و قیامت و برزخ، یک ششم، بیشتر از 1000 آیه. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. سلام بر تو ای انسان شایسته‌ای که همه محور زندگیت اطاعت از خدا و پیغمبر و امیر المؤمنین و امام مجتبی و ابی عبدالله بوده و تو چه یاور خوبی، نعم الاخ، چه برادر خوبی برای ابی عبدالله بودی، چه برادر خوبی. بنا شد بره آب بیاره، البته به خواست ابی عبدالله. یه خیمه ای بود که مشکا رو همه رو تو اون خیمه ریخته بودن، آب میخواستن بیارن میرفتن مثلا 10 تا 5 تا قبل از عاشورا ور میداشتن میبردن فرات، آب میکردن میوبردن. برادران و خانومایی که دختر داریم، اونایی که دختر ندارن خیلی لمس نمی کنن این مسئله رو، شما که دختر دارید خوب لمس می کنید. وقتی قمر بنی هاشم وارد خیمه مشک ها شد که یه مشکی رو برداره ببره، چون مشک ها آب توش بوده دیگه، آب گای قطره قطره می ریخته، زمین خیمه خود نمدار بود. دیدین بچه ها؟ پسر که نمونده بود، یا همه رو کشته بودن، همه دختر بچه بودن. دیدین دختر بچه ها لباسشون رو بالا زدن، شکمشون رو این خاک های نمناک گذاشتن، بلکه یه مقدار از شدت تشنگیشون کم بشه یه مشک برداشت. همه منتظر بودن عمو و یقینم داشتن میره آب میاره. رفت خودشم رسون به شریعه، اما 4000 تیرانداز محاصره کردن منطقه رو، مشک رو هم آب کرد. چشمشم که به آب افتاد گفت من از تو چیزی نمی نوشم، در حالی که بچه های ابی عبدالله تشنه، اول آبو ببرم همه اونا بخورن، اگه چیزی موند من میخورم. اما وقتی از شریعه اومد بیرون، کمین گرفته بودن دست راستش رو قطع کردن، خیلی به سرعت مشک و انداخ رو شانه چپش، خیلی نگذشت که دست چپم قطع شد، مشک رو با بدنش کشید روی زین و خودش رو انداخت رو مشک که تیر به مشک نخوره. خم که شد کلاه خود آهنی از سرش افتاد سر برهنه. حکیم ابن توفیل نبا نیزه نبا شمشیر نبا خنجریه میله‌هایی بود آهنی سنگین از پشت سر با این عمود آهن به فرق وجود مبارکش زد. که حالا من یادم نی تو چه کتابی دیدم که سر با سینه یکی شد، یعنی سر له شد به کل، دیگه از اسب افتاد. ابی عبدالله اومد نشست و همون سری که به سینه فرو رفته بود روی دامن گرفت. قد تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین، قد کشیده تو و پشت خمیده مرا. این بدنو که جا به جا کرد تمام دست خونی شد. یکی از بزرگان دین میگفت وقتی برگشت به خیمه همه بچه ها ریختن دورش. عینه عمی العباس، عمو کو، ابی عبدالله دست خون آلودش رو نشون داد. یعنی دیگه عمو نداریم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم لا تکلنا الى طرفت انفسنا طرفت عین ابدا. اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.